دو بعد از ظهر در ایران است و شما همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام میکنم به یکایی که شنوندگانی که در یک روز تعطیل جمعه 15 شهریور ماه با ما همراه هستند، در روزی که اتفاقات تاریخی و هنری هم در کنار خودش داره و براتون حتما در این باره هم خواهم گفت. اما پیش از این که بپردازیم به همه شنیدنی هایی که در این مجله خبری و تحلیلی پیش روی شما قرار داره و با هم تجربهشون خواهیم کرد، آخرین و تازه ترین خبرها با پروانه وحید منش.
ممنونم از محمد دورچان. و نگانی گرامی، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خبر داد حسین مهدی‌پور، معلمی که در سیستان و بلوچستان هدف سوء قصد قرار گرفته بود، بر اثر شدت جراحات جان باخته است. حسین مهدی‌پور دبیر جامعه شناسی در شهرستان دشتیاری و مدیر کانال تلگرامی مطالبات فرهنگیان بود که روز 12 اردیبهشت همزمان با روز معلم در ایران هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت. بنابراین گزارش، او سال گذشته نیز توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شده بود. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی تاکنون درباره سوء قصد و کشته شدن این معلم و فعال صنفی توضیحی ارائه نکردند. مهدی قلیان، برادر سپیده قلیان، با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود از محکومیت خواهرش به 2 سال حبس خبر داد. آقای قلیان با تأکید بر اینکه خواهرش از پاییز 97 پشت میله زندان و در تبعید بوده است، نوشت: حقیقتاً وضعیت جوری است که ما خوشحالیم سپیده هنوز زنده است. به گفته برادر سپیده قلیان، محکومیت 2 ساله او به خاطر شعارهایش در مقابل در زندان صادر شده است. سپیده قلیان دقایقی پس از خروج از زندان اوین، پس از 4.5 سال حبس، اقدام به شعار دادن کرد و ساعتی بعد، در حالی که با خانوادهش تهران را ترک و به خانه می رفت، بار دیگر با خشونت بازداشت شد. در پایان سفر 2 روزه ابراهیم رئیسی به دمشق، ایران و سوریه در بیانیه‌ای مشترک از تمایل خود برای توسعه روابط تجاری اقتصادی خبر دادند. ابراهیم رئیسی بامداد جمعه هنگام بازگشت به تهران گفت محور مذاکراتش در سوریه موضوعات اقتصادی بود.
چند دیدار با آقای بشار اسد داشتیم که در این دیدارها عمدتاً مسائل اقتصادی و تجاری بین دو کشور مورد بحث قرار گرفت و ظرفیت‌هایی که وجود داره بین دو کشور.
علاوه بر حمایت‌های اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد طی سال‌های گذشته، میزان بدهی سوریه به ایران بیش از 30 میلیارد دلار برآورد می‌شود. با این حال، به گزارش نشریه اکو ایران، سهم ایران از بازار سوریه حدود 3% است. علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، بدون ارائه جزئیات و شواهد مدعی شد که ایران به زودی از ناو هواپیمابری رونمایی خواهد کرد که به گفته او در دنیا وجود ندارد. این فرمانده ارشد سپاه پاسداران روز پنجشنبه در برنامه‌ای موسوم به اردوی دانشجویان راهیان پیشرفت گفت دلیل بی‌نظیر بودن این شناور توانایی آن برای حمله شناورهای موشک انداز است.
ان شاءالله در آینده هواپیمابر را شما ان شاءالله می‌بینید. هواپیمابری که در آسیا وجود ندارد، تو دنیا وجود ندارد. چرا؟ هم هواپیمایی داره، هم تعدادی موشک‌انداز تو خودش حمل میکنه.
حمله شناورهای متعدد در ناوهای هواپیمابر امری رایج است، اما فرمانده کل سپاه پاسداران نیز 18 اسفند گذشته در جریان رونمایی از ناو موسوم به شهید مهدوی مدعی شده بود این ناو قادر است شناورهای موشک انداز را حمل کند و به گفته او در جهان بی سابقه است. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که حجم آب در مخازن سدهای پنجگانه تهران به 504 میلیون متر مکعب رسیده که 41 میلیون متر مکعب کمتر از زمان مشابه در سال قبل است. سدهای لار، طالقان و ماملو به ترتیب بیشترین کاهش را نشان می‌دهند و حجم مخازن 2 سد امیرکبیر و لطیان اندکی بیش از سال گذشته است. در 3 ماه گذشته شماری از کارشناسان و مسئولان آبفا و هواشناسی یادآور شدند که با وجود بارش‌های مقطعی در برخی نقاط ایران، میزان بارش‌ها در سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه حدود 50% کاهش داشته است. و صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود در مورد اقتصاد منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی می‌گوید ایران امسال برای جلوگیری از کسری بودجه نیاز به نفت 352 دلاری دارد. بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود ایران در سال آینده میلادی نیز برای تراز کردن بودجه دولتی خود نیاز داشته باشد که قیمت نفت در بازارهای جهانی 375 دلار باشد. محمد،
ممنون از تو پروانه که تازه‌ترین خبرها رو با آگاهی شنونده هامون رسوندی. در یک اردیبهشتی به سر میبریم که 15 روزش، یعنی روزی که درش به سر میبریم، روز شیراز هم نامگذاری شده و خب هوای شیراز در بهار هوای دلپذیری هست. شهرام ابراهیمی همکارم که مسئولیت تهیه این برنامه رو داره و با ما همراه هست، هم او هم از اهالی خوب شیرازه. و اجازه بدید که با یادی از شیراز ورق بزنیم این مجله نیمروزی رو. نگاهی خواهیم کرد به آخرین اظهار نظرهای وزیر دفاع اسرائیل که گفته است جمهوری اسلامی ایران مواد لازم برای ساخت 5 بمب هسته‌ای رو به دست آورده، در گزارشی از اردشیر طیبی. اظهارات مشاور امنیت ملی آمریکا در آستانه سفر به عربستان سعودی. سالیوان گفته که آمریکا اقدامات لازم رو برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد. و همچنین نگاهی هم خواهیم داشت به صحبت‌هایی که این روزها بسیار دربارش می‌شنویم. این بار یک روحانی این مطلب رو بیان کرده، فاصله روحانیت با ایرانیان و البته مسئولیت این گروه اجتماعی چیست، واکنشیه که صدیقه وسمقی اسلام پژوه به اون نشون داده که درباره این هم در این مجله نیمروزی خواهید شنید. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. پس از آن که وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران مواد لازم برای ساخت 5 بمب هسته‌ای رو به دست آورده، مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز پنج شنبه بار دیگه تاکید کرد آمریکا و متحدانش از جمله اسرائیل اجازه نخواهند داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. گزارشی رو در ادامه بشنوید از اردشیر طیبی.
Iran cannot have a nuclear weapon. They do not today and they cannot have one.
ایران سلاح هسته‌ای ندارد و نمی‌تواند که داشته باشد. این صدای جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید است که روز پنج شنبه در اندیشکده واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک صحبت می‌کرد. آقای سالیوان در این نشست بار دیگر تأکید کرد که آمریکا و متحدانش از جمله اسرائیل اجازه نخواهند داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و در عین حال به دنبال راه حلی دیپلماتیک برای مناقشه با ایران خواهند بود.
We will continue to send a clear message about the costs and consequences of going too far.
جک سالیوان گفت آمریکا همچنان به ارسال پیام روشن درباره هزینه‌ها و پیامدهای زیاده‌روی ایران ادامه می‌دهد. او همچنین گفت آنچنان که پرزیدنت بایدن بارها تضمین کرده، او اقدامات لازم برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را انجام خواهد داد و همچنین حق آزادی عمل اسرائیل در قبال ایران را به رسمیت می‌شناسد.
Including by recognizing Israel's freedom of action.
همزمان با توقف مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در شهریور سال گذشته، ایران برنامه هسته‌ای خود را توسعه داده که نگرانی آمریکا و سه کشور اروپایی حاضر در این توافق و اسرائیل را در پی داشته است. در همین زمینه وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه با ابراز نگرانی از پیشرفت چشمگیر در برنامه هسته‌ای ایران گفت که تهران مواد لازم برای ساخت 5 بمب هسته‌ای را به دست آورده است. به گزارش شبکه خبری I-24 اسرائیل، یوآف گالانت در ادامه با اشاره به موج اخیر پرتاب موشک از غزه و استقرار نیروهای ایرانی در سوریه، هشدار داد که پیشروی‌های ایران و غنی‌سازی تا 90% اشتباه بزرگی از سوی ایران خواهد بود و میتواند منطقه را به آتش بکشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز پنجشنبه گفته بود که جمهوری اسلامی ایران 50 بار از کره شمالی خطرناکتر است. آقای نتانیاهو تاکید کرد اگر جمهوری اسلامی قادر شود که با باج‌خواهی هسته‌ای شهرهای آمریکا را تهدید کند، آنگاه مسیر تاریخ تغییر خواهد کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه آوریل تایید کرد که بازرسان این نهاد ذرات اورانیوم غنی شده با غلظت 83.7% را در تأسیسات غنی‌سازی فوردو کشف کردند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس هم گفته که این سطح از غنی‌سازی اورانیوم فاصله چندانی با سطح 90% مورد نیاز برای تولید جنگ افزار هسته‌ای ندارد. بریتانیا، فرانسه و آلمان در واکنش به این گزارش اعلام کردند که هیچ توجیه غیر نظامی معتبری برای غنی‌سازی تا این حد در ایران وجود ندارد.
بله، شنیدید گزارش اردشیر طیبی درباره صحبت‌های مشاور امنیت ملی کاخ سفید. مشاور امنیت ملی کاخ سفید در آستانه سفری هم هست به خاورمیانه و از جمله مطالبی که مطرح کرده بود آقای سالیوان گفته بود که اونها امروز سلاح هسته‌ای ندارند و نمیتونند داشته باشند و تاکید کرده بود که واشنگتن با متحدانش از جمله اسرائیل کار میکنه تا ایران رو از تولید سلاح هسته‌ای باز بداره و ادامه داده بود که ما همچنان به ارسال پیام روشن درباره هزینه‌ها و پیامدهای آنچه که آقای سالیوان زیاده روی ایران خونده بود ادامه میده و در این حال به جستجوی امکان دستیابی به نتیجه از طریق دیپلماتیک برای بازگرداندن برنامه هسته‌ای ایران به چارچوب مهار کننده هستش. در اینجا همراه هستیم با حمیدرضا عزیزی، کارشناس امور خاورمیانه در آلمان. آقای عزیزی، صحبت‌های آقای سالیوان در شرایطی داره بیان میشه که ما شاهد یک تغییرات جدی هستیم در خود خاورمیانه و به هر حال بعد از ماجرای میانجیگری چین بین ایران و عربستان و اینکه خب اسرائیل هم از طرفی ترکیبی که در دولتش داره ترکیبیه که شاید شرایط رو به گونه دیگه‌ای داره رقم میزنه، این صحبت‌های آقای سالیوان تا چه اندازه میتونه اسرائیل رو به عنوان یک متحد دلگرم کنه؟ تا چه اندازه به اسرائیل اجازه میده که آن گونه که خودش صلاح دونه و در چارچوب امنیت ملیش با مسئله جمهوری اسلامی روبرو بشه؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. من به نظرم به لحاظ ماهوی صحبتایی که آقای سالیوان کرد با موازی که تا به حال از مقامات آمریکایی شنیده بودیم تفاوت چندانی نداشت. در بحث در واقع رویکردی که آمریکا در قبال ایران داره و به همین خاطر باید اون رو بیشتر به نوعی تلاش برای مدیریت روابط با اسرائیل در نظر گرفت که خب به خصوص از زمانی که آقای نتانیاهو سر کار اومده دچار چالش شده و در بخشی از این صحبت‌ها هم در واقع در اندیشکده واشنگتن که ایشون حضور داشت این موضوع مطرح شد و صحبت‌هایی که ایشون کرد در واقع در پاسخ به این سوال بود که آیا همچین بحران یا چالش جدی در روابط به وجود اومده که آقای سالیوان تاکید کرد روی نزدیکی مواضع به اسرائیل. از طرف دیگه مقامات اسرائیلی خودشون بارها تاکید کردن که فارغ از موضع آمریکا جایی که صلاح بدونن در قبال برنامه هسته ایران به اون شکلی که در واقع خودشون تصمیم میگیرن عمل خواهند کرد. کما اینکه در
خب
بحث
این حق آزادی عمل رو وقتی به رسمیت میشناسه آقای سالیوان برای اسرائیل، آیا به اسرائیل یک برگ برنده‌ای نمیده یا یک اجازه‌ای نمیده یا فقط باید این رو در چارچوب یک لفاظی سیاسی بررسیش کرد؟
من به نظرم اون چیزی که آقای سالیوان نگفت به اندازه چیزی که گفت اهمیت داره. چیزی که آقای سالیوان نگفت این بود که ما همراهی خواهیم کرد یا مثلا ما حمایت خواهیم کرد از همچین اقدام، یعنی اقدام یک جانبه اسرائیل. چیزی که ایشون گفت این بود که ما این حق رو به رسمیت میشناسیم، یعنی در واقع به نوعی همزمان با ارسال سیگنال به ایران یک سیگنال به اسرائیل هم هستش که شما اگر میخواهید اقدامی انجام بدید میتونید انجام بدید، ولی به این معنا نیستش که ما لزوماً خواهیم بود و از شما حمایت خواهیم کرد. لذا از این جهت هستش که من عرض میکنم که ما یک تغییر بنیادی رو در موضوع در واقع آمریکا شاید نبودیم در این صحبت‌ها آقای سالیوان.
بعد در مورد مسئله عربستان چطور؟ چون میدونیم که آقای سالیوان به هر حال به عربستان هم میره، الان بین خود عربستان و اسرائیل هم به نوعی نگرانی هایی وجود داره، حتی با وجود پیمان ابراهیم که تونسته اسرائیل با کشورهای عرب منطقه ببنده، اما نگرانی عمده اسرائیل از این هم هست که به هر حال عربستان به نوعی رابطه خودش رو آغاز کرده با جمهوری اسلامی.
بله، در رابطه با بحث عربستان هم مثل بحث اسرائیل به نظر من صحبت‌های سالیوان و سفرش به عربستان در چارچوب روابط دو جانبه آمریکا و این کشورها اهمیت داره. یک نکته کلیدی که آقای سالیوان تو صحبتش در واقع حالا اشاره کرد در رابطه با بحث سفر و بعدا در گزارش‌ها هم تحدی بهش اشاره شد این بود که در این سفر قرار هستش که در سفر به عربستان در واقع قرار هستش که نمایندگان هند و امارات متحده عربی هم حضور داشته باشند و همکاری سه جانبه آمریکا با اینها بررسی بشه. این در واقع در مقابل اون رویکردی میشه قرارش داد که چین داره شکل میده از طریق رابطش با ایران و بقیه کشورها، یعنی یک نوع موازنه سازی در مقابل چین رو آمریکا داره که دنبال میکنه. لذا از این جهت سفر سالیوان به عربستان به نظر من یک دستور کار گسترده‌تری رو از فقط بحث ایران یا بحث اسرائیل دنبال می‌کنه و موضوع منافع بلند مدت آمریکا در منطقه در دستور کار این سفر هستش.
سپاسگزارم حمیدرضا عزیزی، کارشناس امور خاورمیانه در آلمان، که با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به سفر جک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، به خاورمیانه.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
و اما بریم به ایران. اعتراض‌های گسترده آموزگاران در سال‌های اخیر در اکثر شهرهای ایران به صورت میشه گفت سازمان یافته ادامه داشته و در همین راستا شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده که حسین مهدیپور، معلم و فعال مدنی، بر اثر شدت جراحات ناشی از یک سوء قصد جان خودش را از دست داده. گزارش نسرین افشار رو بشنویم.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از درگذشت حسین مهدیپور، دبیر جامعه شناسی مدارس دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. حسین مهدیپور که مدیریت کانال تلگرامی مطالبات فرهنگیان را هم بر عهده داشت، روز معلم در ایران هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت و به شدت مجروح شد. او پنجشنبه شب بر اثر شدت جراحات در بیمارستان درگذشت. او سال گذشته نیز همزمان با روز معلم به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای مدتی بازداشت شده بود. فعالان صنفی فرهنگیان با ابراز تأسف از مرگ این معلم فعال میگویند از اداره آموزش و پرورش منطقه دشتیاری و آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان انتظار پیگیری دارند و از مقامات قضایی و انتظامی میخواهند که عاملان این سوء قصد شناسایی و مجازات شوند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در دو دهه گذشته و به طور مشخص در طول یک سال اخیر در خصوص فعالیت‌های جنبش معلمان در دفاع از آزادی بیان، آزادی حق تشکلیابی، دسترسی عمومی به آموزش رایگان و با کیفیت و مقابله با خصوصی سازی آموزش، سرکوب و بازداشت دانش آموزان، دانشجویان و معلمان تلاش کردند. آنها همچنین به مبحث رتبه‌بندی معلمان، کم شدن بودجه و شایبه لج کردن سازمان برنامه و بودجه، عدم پرداخت به موقع حقوق و حتی عیدی که در انتها به استعفای وزیر آموزش و پرورش انجامید پرداختند و به صورت گسترده و سازمان یافته و در اکثر شهرهای ایران اعتراض کردند که در انتها با سرکوب و دستگیری برخی از آنها از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی روبرو شدند. تقی رحمانی، نویسنده و فعال سیاسی، در مورد فعالیت و اعتراضات معلمان و تأثیر آنها در ایران میگوید.
تشکلیابی از ویژگی آگاهی بخش معلمان در جامعه مدنی است. یعنی ما همواره در تاریخ ایران معلمان رو پیش رو دیدیم. این یک مسئله بسیار مهمیه در جامعه که ضعف تشکلیابی داره و فردگرایی توش خیلی عمده است و معلمان با تشکلاتشان به مطالبه محوری پرداختن و اومدن به خیابان. خب این برای حکومت‌های مثل ایران خیلی مسئله سنگینی است. معلمان اگر دقت کنید مثل کارگران، ولی معلمان متشکل‌تر به خاطر ساختار لوجستیکی که دارن، در تمام این سالها جلودار یک نوع تشکلیابی و در این حال مطالباتی و اعتراضی نسبت به حاکمیت بودن و جرأت بخشی به جوانان. دقت بکنید در تحلیل وزارت اطلاعات دختر خانم‌هایی که در مدارس حجاب برمی‌دارن بخشیشان تحت تاثیر سلبریتی هستن، ولی بیشتر تحت تاثیر معلمانشان هستن.
حالا بنیاد 18 می، سازمان فعال حقوق بشری در کره جنوبی، جایزه ویژه صلح گوانجوی امسال خود را به طور مشترک به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و یک فعال مدنی هنگ کنگی اهدا کرده. در بیانیه داوران این جایزه به بازداشت بیش از 200 معلم در ایران طی یک سال گذشته اشاره شده و اعلام کرده است که اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با تبعیض و نابرابری مبارزه می‌کنند تا حداقلی از حقوق بشر را با بهبود سیستم آموزشی تضمین کنند. این نهاد مدافع حقوق بشر امیدوار است که ابراز علاقه و توجه و حمایت آنها بتواند کمک کوچکی در مسیر دشوار برای ساختن دموکراسی در ایران باشد. آنها همچنین از دولت ایران خواستند تا بازداشت معلمان ایرانی را لغو کنند و آزادی بیان و اجتماعات مسالمت‌آمیز را تضمین کنند.
نگاهی به وضعیت معلمان بود با نسرین افشار. و اما منابع مطلع در ایران به رادیو فردا گفتند که وضعیت ناهید شیربیشه که از 8 ماه پیش به زندان زنجان تبعید شده مناسب نیست و این مادر دادخواه به طور مداوم تحت شکنجه سفید قرار داره. کیانوش فرید جزئیات بیشتری برامون میگه.
یک مادر و یک معلم دادخواهم. معلمی بودم که پس از 29 سال خدمت صادقانه در آموزش و پرورش سرانجام با شلیک به جمجمه پسرم از من قدردانی کردند. این جمله ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 است. او حالا به جرم دادخواه بودن به تبعید رفته و بیش از 7 ماه است که در یک سلول انفرادی کوچک در زنجان هر روز از جانش کاسته می شود. فشارهای روانی که بر او روا می دارند اما فقط محدود به تحقیر و تحمل زندان انفرادی نیست. ناهید شیرپیشه در تمام این مدت حق هواخوری هم نداشته و از تماس تلفنی هم محروم بوده است. او به دختر و برادرانش نیز گفته بهتر است که برای ملاقات‌های چند هفته یک بار هم که اجازه‌اش داده می شود به دیدنش نروند. خانواده ناهید شیرپیشه همگی ساکن کرجند و او نگران حوادث جاده است و هر پیش آمد دیگری که دیگر طاقتش را ندارد. پوران ناظمی، فعال سیاسی در تهران، در گفتگو با رادیو فردا از ظلمی که بر ناهید شیرپیشه رفته است میگوید.
ناهید شیرپیشه هیچ وقت سیاسی نبود. ناهید شیرپیشه همیشه یک دادخواه بود، مادری بوده که جلوی خودش مغز بچهش رو متلاشی کردن. 2.5 سال هر چقدر این زن دادخواهی کرد و پرسید چه کسی این کار رو کرد، برای چی کردن، کسی پاسخگوش نبود و متاسفانه با اون شکل زشت و شرم‌آور ریختن تو خونه ایشون، ایشون بازداشت کردن، بردن. نزدیک 1 ماه در سلول انفرادی بود، چند روزی هم بردن زندان کچویی و بعد از اون اولا در زندان ایشون رو با زندانیان جرایم عادی نگه داشته بودن. یه روز صبح با برنامه ریزی به هر حالی که از این زندانیان اومده بوده ایشون رو به حالتی که خفه کنه و خلاصه ناهید هم عصبانی شده و بینشون به هر حال یه ذره تنش به وجود اومده و به جایی که اون زن رو محاکمه کنن، ناهید رو به اسم اینی که باید ببریم بهداری، چون از 3 روز قبلش به ما گفته بودن که برای ایشون وثیقه ببریم، چون مریض بود، باید حتما پزشک قانونی تایید کرده بود که باید ایشون بیاد برای مرخصی درمانی، اما به اسم این که ببرن بیمارستان گولش میزنن و این رو انتقال میدن، تبعید میکنن به زندان زنجان.
پوران ناظمی در ادامه این گفتگو تاکید میکند که وضعیت ناهید شیرپیشه بسیار اسفبار است.
اگر الان صداش نباشیم باید این رو متاسفانه بگم که ناهیدی در ماه آینده وجود نخواهد داشت. دینه اگه بچهش ازش گرفتن باید کم کم وجودش هم بگیرن، عذابش هم بدن، شکنجش هم بدن. این ما هستیم که بعد از اینها دادخواهی میکردیم، نه خودشون. واقعا اینقدر شرایط ناهید شیرپیشه اسفناکه که ما نمیگیم آزادش کنن، لااقل از انفرادی این رو بیارن در بند عمومی نگهداری بکنن. هیچ کس نپرسید برای چی این زن رو بالای 8 ماه در زندان انفرادی، در سلول انفرادی که خودش بدترین شکنجه است، اون هم با کسی که بچهش جلوی چشم خودش مغزش متلاشی شده، برای چی، به چه اتهامی اصلا ایشون رو در سلول انفرادی نگه داشتن؟ این رفتار نه انسانیه، نه اسلامیه، نه اخلاقیه و نه قانونیه.
ناهید شیرپیشه بارها به صراحت گفته است که تنها با ادامه آرمان پویاست که فکر می کند مادر خوبی است و به خون پسرش خیانت نکرده است. خانم شیرپیشه در 14 آذر 98 1 ماه بعد از کشته شدن پویا بختیاری به رادیو فردا گفته بود مقامات جمهوری اسلامی از خشم من و از آه من باید بترسند، نه تسلیت می پذیرم نه دلجویشان را.
خون یک پسر جوان 27 ساله برای یک مادر با چی قابل جبرانه؟ اصلا جبران پذیر نیست به هیچ عنوان. و اگرم کسی قرار باشه این خونه جبران کنه، مردم و ملت ایران هستن که با ادامه دادن
ادامه پویا
فقط میتونن جبران کنن،
جز این
چیز دیگه نمیتونه باشه.
پویا بختیاری متولد سال 1371 در دومین روز اعتراض به افزایش قیمت بنزین در سال 98 هدف گلوله قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت. از پویا بختیاری چند ویدیو در جریان اعتراضات سال 98 به جا مانده است.
اومدم بیرون دم همگی گرد. منم به سر کسی هستم میدونی، اومدم اینجا جونم رو خطر گذاشتم، مادر رو پدر رو شما هم بچه هاتون رو بگیم بیان بیرون همه جون گرد که حکومت عوض شد دیگه
در راه انقلاب.
علاوه بر پدر و مادر پویا بختیاری که در حال حاضر هر دو در زندان به سر میبرند، سایر اعضای خانواده او نیز در پیش از 2 سال گذشته بارها مورد آزار، اذیت، تهدید و بازجویی قرار گرفتند.
کیانوش فرید گزارش میداد. و اما آیت الله محمد جواد علوی بروجردی در بخشی از یک سخنرانی به موضوع حملاتی که علیه چند تن از طلاب و روحانیون انجام شده اشاره کرده و گفته فاصله ایجاد شده باید ترمیم بشه، موضوعی که مورد توجه صدیقه وسمقی دینپژوه و فعال سیاسی در تهران هم قرار گرفته و به این گفته ها واکنش نشون داده، که بخش کوتاهی از صحبت های خانم وسمقی رو که در یک فایل صوتی بوده و به دست رادیو فردا رسیده با هم بشنویم.
امنیت چیزی است که حتما باید فراگیر باشه و برای همه به طور برابر باشه. خب الان بیش از 4 دهه است که بسیاری از مردم دارای امنیت نبودند در ایران، از جمله زنان. زنان هیچ وقت با آرامش و امنیت از خونه خارج نشدند، در محیط کارم امنیت نداشتند، از همون دم در نگهبانی اینها مورد بازخواست و توهین قرار گرفتن و اینا بهش توجه نشده. در کوچه و خیابان توسط نیروهای رسمی حکومتی مورد توهین و آزار و اذیت قرار گرفتن، هنوزم ادامه داره. همین امروز چند ماهه که در مدارس دخترانه امنیت بچه ها مخدوش شده به خاطر حملات شیمیایی، به خاطر اینکه یک مشت اشرار با اندیشه های فاسد دست به این کارها میزنن. روحانیت هیچگاه اعتراض نکرد. اقلیت های دینی از امنیت، خیلی بعضی هاشون اصلا از امنیت برخوردار نبودن، مثل بهایی ها. مالشون، جانشون، حیثیتشون امنیت نداشته. چرا این ناامنی ها بوده؟ من یکی از علل عمده شو در اندیشه های خود روحانیت میدونم. روحانیت با اندیشه های فقهیش قائل به تبعیضه. تبعیض در حقوق، تبعیض در امنیت، تبعیض در احترام. خب نمیشه که اینجوری دیگه. بالاخره این ناامنی تسری پیدا میکنه، دامن همه رو میگیره. زنان یکی از اقشاری هستند که به لحاظ تاریخی طلبکارن از روحانیت. روحانیت یکی از صدهای بزرگ در برابر زنان همواره بوده، نذاشته که زنان به حقوق انسانی و دلخواه و مطلوب خودشون برسن. اینها اندیشه هاییست که بالاخره فاصله ایجاد کرده، ناامنی ایجاد کرده، دلخوری، نفرت و انزجار ایجاد کرده. ما برای اینکه در آینده، همین امروز، فردا بتونیم در کنار هم همه اقشار با آرامش و احترام زندگی کنیم، باید حقوق برابر داشته باشیم، امنیت برابر داشته باشیم و روحانیت هم باید در عملکرد خودش و اندیشه های دینی خودش تجدید نظر بکنه. اون فکر سنتی دینی امروز به درد زندگی نسل های واقعا جوان امروز نمیخوره.
صدیقه وسمقی بود و در پایان در اردوگاه بهشت، اردیبهشت، اردلان سرفراز، ترانه‌سرای صاحب سبک سروده شراب ناب شیراز، هزار میخونه آواز، 1001 شب راز. امروز روز شیرازه و از شما دعوت میکنم در پایان این مجله با ما همراه باشید. از شیراز کمی بشنویم حال و هواش.
لیم 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 دل من واسونکه عشقت گوش کرد، یه هو دفکم داد شب لاغی زیر و روش کرد. تو افتاده شیراز که دنبال منی تو، خشته خشته به خدا غم تو بخورم دیگه جوش که. من سنگ من بودم و سنگین سمزار نصف سمزار دم دلم بود که